بازار ایران میگه ظرفیتی که در بازار ایران وجود داره 2% توسط بخش داخل داره در واقع آزمون میشه، الباقی این ظرفیت بازار ایران در خارج از کشور آزمون و بازرسی میشه. که البته این عددی که من عرض میکنم شاید با قیمت ریالی محاسبه دلار یا یوری که حساب میکنم بیشتر از این باشد، اما اون چیزی که من اینجا احصا کردم حدود 60 همت فقط جلوگیری خروج ارز از کشور اتفاق میفته. ارزآوری برای کشور در جای خودش. یا من یه نمونه دیگه آزمون رو اشاره بکنم، تست آلایندگی های خودرو، هر کدوم در داخل کشور حدود 25 میلیون تومان هزینه شه، اما همین رو در خارج از کشور وقتی میخوان انجام بدن 180 میلیون تومان هست. خب اینا همه در واقع این عضویت باعث میشه که ابتداعاً آزمون ها در داخل کشور انجام بشه، این هزینه‌ای که برای این آزمون میخواد انجام بشه به سمت صنعت آزمایشگاهی داخل کشور اتفاق میفته، رونق بخش خصوصی در واقع در حوزه صنعت خدمات آزمایشگاهی و بازرسی متعالی تر میشه، و از طرفی هم خروج ارز به صورت قطعی به حداقل خواهد رسید در بحث صنعت خدمات آزمایشگاهی و بازرسی، که حالا آثار دیگه ای رو هم داره که در بخش‌های بعدی برنامه محضر شما تقدیم خواهم کرد. طبق گزارش اتاق بازرگانی حدود 20 میلیارد دلار به صورت مستقیم تحت تأثیر صنعت خدمات بازرسی و آزمایشگاهی هستند. یکی از افتخارات سازمان ملی استاندارد ایران در این 3 سال گذشته این هست که با این عضویت کمک شایان و ملموسی به اقتصاد کشور، توسعه تجارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور کرده.
خیلی ممنون و متشکر. من قبل از اینکه با آقای دکتر محبلی شروع بکنم بحث رو و ادامهش رو، یه تشکری هم بکنم از همه خبرگزاری ها و خبرنگارانی که گفتگوی اقتصادی رو گوش میکنن، انعکاس اخبارش رو انجام میدن، ازشون سپاسگزاریم. همراهان همیشگی ما هستن در گفتگوی اقتصادی. آقای دکتر محبلی، موضوع اون در واقع افقهای در واقع اقتصادی هم شما اشاره کردین، تکمیل فرمودن آقای دکتر هاشمی. یه نکته یا یه سوالی هم اینجا پیش میاد که من این سوال رو میپرسم که آیا آزمایشگاه های ما در سطح کشور همه اون آزمون هایی رو که الان مثلا مثالی که زدن حالا از اون اعدادی که گفتن داره صورت میگیره، یعنی میخوایم بدونیم این نمونه آزمون اگر در داخل کشور انجام بشه، اگر همون رو در خارج کشور انجام بدیم، همه اون تجهیزات اینجا هست که انجام بشه، یا ما مثلا شاید نقصانی داریم یا نه یه چیزایی بیشتر داریم، این رو هم میتونین اشاره بکنین؟
خدمتتون عرض شود که در جواب سوال شما به طور قطعی میتونم بگم که بسیاری از آزمون‌هایی که در حال حاضر داخل کشور ما انجام میشه در جامعه آزمایشگاه‌های همکار، که همون آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت به زعم عام هست، مطابق با استانداردهای بر اساس استانداردهای ملی یا استانداردهای بین المللی صورت میگیره و با همون روش‌های آزمون، و بسیاری از استانداردهای ملی ما هم بر پایه و با به عبارتی با همکاری استاندارد با نگاه به استانداردهای بین المللی تدوین میشه، و کمیته‌های متناظر ایزو که سازمان بین المللی استانداردسازی هست عملا به صورت متناظر در کشور ما زیر نظر سازمان ملی استاندارد هستن، تشکیل شدن، و نگاهشون و رویکردشون اینه که این استانداردها با همدیگه مطابقت داشته باشه. اما این از بعد اقتصادی بسیار مهمه، این نکته‌ای که گفتید. از چه نظر؟ استانداردسازی در کشورها فقط کیفیت و ایمنی و سلامت مردم رو هدف قرار نمیده، بستر رقابت پذیری مناسبی برای تجارت. اگر من کشورم استانداردهای سادگی ساده تری داشته باشه، علاوه بر این که امکان داره که محصول نهایی با کیفیت پایین تری به دست مردمم برسه، عملا میتونم بازار رو برای یک سری از شرکت ها عملا مناسب بکنم و کیفیت رو عملا بیارم پایین، و این خواست جامعه جهانی نیست. امروز همونطور که میبینید بیشتر بازار ما رفته به سمت بازار دیجیتال، رفته به صنعت خورده فروشی، در صنعت به عبارتی کالاهای مصرفی. این بیشترین حجم مارکت شیر بازارهای بین‌المللی رو داره. عملا مردم گرایش دارن به شفافیت بیشتر، به کیفیت بالاتر، به کالای با ارزشتر، که عملا وقتی میخوام پولی پرداخت بکنم برای کیفیت بالاتر،
کالای با کیفیت
بالاتر بخرم. و این موضوع منجر به این شده که صنعت آزمون که بیش از 50% این صنعت رو به خودش اختصاص میده، عملا بتونه کار بیشتر و خدمات بیشتری رو ارائه بکنه و بهش توجه بیشتری بشه. خب حالا در یک همچین شرایطی ما سوال شما اینجا الان مشخصن که آیا ما مثل اونها آزمون میکنیم؟ بله، ما دقیقا بر اساس آخرین دستاوردهای استانداردهای روز دنیا تایید صلاحیت میشیم با همون شیوه تایید صلاحیت. و این آیلک این اطمینان رو به مردم میده، این اطمینان رو به تولید کنندگان و تجار ما میده که دقیقا همانطور که آزمایشگاهی در خارج از کشور در این 110 به عبارتی مرکز تایید صلاحیت دنیا، همانطور که در جاهای دیگه دنیا تایید صلاحیت میشه، امروز در مرکز ملی تایید صلاحیت هم تایید صلاحیت میشه و صلاحیتش احراز میشه که بتونه به جامعه خدمت بکنه و کنترل کیفیت کشور رو بکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس محبوبی. حالا با توجه به نکاتی که بزرگواران فرمودن، من میخوام حضرت عالی به عنوان یه فعال در حوزه استاندارد و در واقع شاید یکی از فعالینی که به صورت مستقیم با فعالین اقتصادی هم سر و کار دارید در واقع و این مسائل رو پیش میبرید، این مقدار برامون از دغدغه هایی که وجود داره هم بگید و بگید که به هر حال اون طرف چه انتظاراتی مردم صنایع مختلف از شاید شما آزمایشگاه ها و اصلا اصولا سازمان استاندارد دارن و به گوش شما میرسه.
من در تکمیل فرمایش آقای دکتر محب علی عرض کنم که همانطور که ایشون فرمودن در مورد ظرفیت آزمایشگاه ما، خدمتون عرض کنم که ما شاید بیش از 90% کالاهایی که وارد کشور میشه یا تولید میشه یا صادر میشه ظرفیت آزمایشگاهش در کشور موجود هست و بخش خصوصی این توان رو داره که بیش از این سرمایه گذاری کنه. ولی دغدغه‌ای که الان هست، چون قیمت گذاری خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور دستوری هست و چون دستوری هست این باعث میشه که خیلی از آزمون‌ها اینها از صرفه اقتصادی بخش خصوصی خارج بشه.
بله،
مخصوصا در بخش ما غذایی‌ها که بسیار هم حساس هست، خیلی از آزمون ها از صرفه اقتصادی بخش خصوصی خارج شده و حتی به ضرر رسیده و این باعث شده که خیلی از آزمایشگاه ها تعطیل بشن و یا آزمایشگاهی که توانشون هم خوبه نتونن ارتقا بدن. این یک دغدغه هست. و بخش بازرگانی ما هم به همین نسبت تقاضا داره که از بخش خصوصی که ظرفیتش رو بره بالا، ولی چون بخش خصوصی یا آزمایشگاه‌هایی که الان موجود هست تعرفه‌هاشون دستوری هست، نمیتونن و این براشون مشکل هست که بتونن بیت از ظرفیتشون بالا ببرن یا اینکه سرعت عملشون ببرن بالا. الان خب ما خیلی از دستگاه‌هامون، خیلی از مواد مصرفیمون وابسته به خارج از کشور هستیم چون تولید نداریم اینجا. خب با توجه به این که نگهداری این دستگاه ها و تأمین مواد مصرفی این دستگاه ها بر اساس نرخ ارز افزایش پیدا می کنه، به همون نسبت آزمون کننده نمی تونه تعرفه هاشو ببره بالا. بنابراین بعضی مواقع میشه گاهن یک سال نیم دو سال، قبلا که حالا بعضی مواقع سه سال هم طول می کشید که این تعرفه ها بخواد تغییری بکنه. اینه که این دغدغه‌ای وجود داره برای بخش خصوصی.
درسته.
و بازرگان ما هم از ما بخش خصوصی که سمت آزمایشگاه هستیم انتظار داره ما ارتقا بدیم آزمایشگاه رو.
خیلی متشکرم.
و دستگاه ها رو به روز برسونیم، ولی این مشکل وجود داره.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون آقای مهندس محبوبی، از اینکه همراه ما بودید و از اینکه در واقع مشارکت کردین. روز جهانی استاندارد رو هم به شما تبریک میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، قربان شما، ممنون،
متشکرم. خب خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگانی که ما رو همراهی میکنید با گفتگوی اقتصادی. ما امروز داریم تو حوزه استاندارد صحبت میکنیم، آقای دکتر سید محمود هاشمی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و معاون سازمان ملی استاندارد میهمان ما هستند، همچنین آقای دکتر علیرضا مهربلی رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه همکار آزمون. خب آقای دکتر مهربلی، نکته ای که وجود داره و ما داریم تو این حوزه پیش میبریم این هستش که به هر حال همه دغدغه هایی که وجود داره توی حوزه استاندارد دغدغه های مهمی است. حالا اون بخشش رو من حتما با آقای دکتر مهربلی ادامه خواهم داد، اما از این زاویه نگاه بکنیم، آیا ما برنامه استاندارد سازی، چون فرمودید یه تعدادی از استاندارد هامون ملی است، یه تعدادی حالا ملی که هست اجباری هم هست، حالا استاندارد های بین المللی هم داریم، آیا ما برنامه برای این که استاندارد های بین المللی مون رو یا استاندارد های ملی مون رو در واقع اجباری بکنیم، یعنی بیشتر بکنیم؟ این میدونین این به ذهن میرسه که شاید این اجباری شدن باعث میشه سطح استانداردمون بره بالا. نمیدونم این تصور اصلا درست هست یا اینکه نه، اون استانداردهای تشویقی رو هم رعایت کردن به این کمک میکنه که این سطح تغییر بکنه.
در بحث اجباری کردن استانداردها یک سازوکاری داره میده، قالب و اون شرایطی که باعث میشه که این استانداردها در اون بستر اجباری بشند شورای عالی استاندارد هست. معمولا استانداردهایی که مبتنی بر ایمنی و سلامت دنبال میشه توسط دستگاه‌های مختلف، خب اینها در شورای عالی استاندارد مطرح میشه و اونجا ناظر به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره و اهمیت استانداردها از حیث ایمنی و سلامت و بعضن کیفیت مورد بررسی قرار میگیره و نهایتاً اگر اجباری بشه هر کسی که در واقع فعالیت تولیدی رو در اون بستر یا هر فعالیتی رو در اون بستر انجام میده باید رعایت بکنه، رعایت نکنه مشمول پاسخگویی هست و باید پاسخگو باشه و در واقع اهمیت اون موضوع باعث میشه که این استاندارد اجباری بشه از حیث ایمنی و سلامت. و تا این در شورای عالی استاندارد مصوب نشود فرایند اجباری شدنش امکان پذیر نیست.
متشکرم. آقای دکتر مهربلی اشاره کردن آقای در واقع مهندس محبوبی به یه نکته‌ای که شاید ما تو گفتگوی اقتصادی اینا رو قیاسش میکنیم، یعنی بگیم که موضوع اون هزینه‌هایی که در رابطه با آزمون‌ها گرفته میشه، حالا فارغ از اون موضوعشو توضیح بفرمایید، فرمودن دو سال و یه سال و حالا چه جوری بوده اینو بگین، ولی یه نکته وجود داره که ما در استاندارد در واقع حالا استانداردهای بین‌الملل و آزمایشگاه‌های بین‌الملل که دارن تعرفه‌هایی رو بالاخره دریافت می‌کنن بابت استاندارد، قیاسش با تعرفه‌های داخل کشور ما، حالا اون عددا رو فرمودن قیاس شاید 10 برابری نسبت به برخی از آزمون‌ها، اما خب به تناسب اون منطقه دیگه، یعنی ما می‌خوایم ببینیم که ما در کشورمون الان این هزینه‌هایی که داریم می‌گیریم من باب یک آزمون آیا قابل رقابت هست، برابری می‌کنه نمی‌کنه و اصلا جایگاهش کجاست؟
خدمتتون شاید که دو تا موضوع رو باید، اول که از آقای محبوبی خیلی تشکر میکنم مجددن، ما برای این که فرمودید پیشینهی در این رابطه، ما ته 2 سال گذشته افزایش تعرفه خدمات آزمون رو شاهد بودیم که تا حدی سعی شده با همکاری سازمان ملی استاندارد در حوزه سازمان ملی استاندارد که امیدواریم در حوزه‌های دیگه هم اتفاق بیفته، با همکاری سازمان ملی استاندارد و نظارت بر اجرای استاندارد و هم به هماهنگی با مرکز ملی تایید صلاحیت، عملا ما سعی کردیم که تا حد ممکن تعرفه های آزمون به میزان های واقعی نزدیک بشه، اما هنوز خیلی فاصله داریم. صنعت آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه در کشورهای توسعه یافته بسیار صنعت گران قیمتیه و برای همین هم هستش که حجم بازارشون خیلی حجم بزرگی است. ما در این رابطه میتونم بگم که حتی در بسیاری از جاها هنوز برای ما، برای صنعت آزمون کشور هنوز براش یه جایگاهی هم قائل نیستند، چه برسه بخوایم مارکت شیر داشته باشیم و هنوز ما خیلی فاصله داریم. و بعضی از این آزمون ها علاوه بر اینکه با متناظرش در سطح بین الملل اختلاف قیمتی داره، از اون طرف هم ولی هزینه هاش با اون بین المللی به دلیل اینکه خیلی از مواد اولیه جبته خیلی داریم تلاش میکنیم توی نمایشگاه های ساخت داخل و به عبارتی توسعه شرکت های دانش بنیان خیلی داریم تلاش میکنیم که توی این اعتبار سنجی ها و توی این ارزیابی انطباق ها از کالاهای ساخت داخل استفاده بکنیم به عنوان وسیله، به عنوان تجهیزات آزمون. اما واقعیت اینه که بسیاری از اینها قابلیت ردیابیشون خارج از کشوره. ما مواد مرجعمون رو باید از خارج از کشور بخریم، دستگاهامون رو باید از خارج از کشور بخریم و تحریم ها روی موضوع منجر میشه که ما دستگاه ها و مواد بسیار گرانتر از قیمت های بین المللیش به دستمون برسه. و قیمت تمام شده در یک کلام برای اینکه شنوندگان شما هم براشون معلوم، قیمت تمام شده یه کار آزمون در کشور ما خیلی بالا در میاد.
چون یه نکته هم داریم ما آقای دکتر مبلی، ما از اون طرف میز هم بگیم، یعنی ما طرف وارد کنندگان یا تولید کنندگان، حالا این وارد کنندگان در حوزه مثلا قطعات الکترونیک، این رو به گوش من شنیدم که همیشه از هزینه‌ای که بابت اون تست آزمون و اینها در واقع میگیرن، عملا این یه دفعه میبینید باعث این میشه که میگن که این هزینه ها بالاست و عملا خب یه دفعه چون بعد اون کالا که میاد استاندارد داره یه انطباقی و صورت بگیره همه اینها. یه ذره از اون بیان بفهمید. ضمن اینی که من تشکر میکنم از شنوندگانمون، همینجوری دارم پیامک میدن، سعی میکنم که انشالله بگم براتون چون وقتمون کم هست. بفرمید آقای مبلی.
اول که آقای مسعودی، اینها هزینه نیست، اینها در قالب گفتگوی توسعه، در قالب ادبیات توسعه، آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه و کلیه فرایندهای اعتبار بخشی و اعتبار سنجی از نوع سرمایه گذاری است و معمولا موجب صرفه‌جویی در هزینه های ما میشه. ما بیشتر اوقات وقتی که یک کالایی رو آزمون میکنیم، که اگر خواستیم من مصادیقش رو خدمتون میگم، وقتی کالایی رو آزمون میکنیم منجر میشه پیشگیری نیست، کاملا سرمایه گذاریه برای اینکه از هزینه های بعدی جلوگیری بشه. اگر که من یه خودروی رو تولید میکنم که آقای دکتر اشاره کردن به آلایندگی خودرو، آلایندگیش رو کنترل نکنم و این هزینه رو انجام ندم، بعدم باید هزینه های آلایندگی خود روم رو در سطح جامعه حل و فصل بکنم. پس این هزینه های آزمون، بازرسی و صدور گواهی نامه و هزینه های اعتبار سنجی و اعتبار بخشی همشون از جنس سرمایه گذاری است. همون وارد کننده ای که امروز یک کالایی رو وارد کشور میکنه، اگر از کجا میخواد اطمینان پیدا بکنه که اون کالا دقیقا همون چیزیه که فروشنده خارجی بهش فروخته؟
بله.
فقط از راه آزمون و عبور از یک آزمایشگاه مستقل.
بله بله.
که نه طرف وارد کننده باشه و نه طرف دولت باشه و نه طرف فروشنده، عملا یک آزمایشگاه مستقل میاد ویژگی های این رو تست میکنه و به وارد کننده ما، به تاجر ما، به تولید کننده ما این اطلاعات رو میده که آیا آنچه که میخواستی محقق شده یا نه. من نمیگم سطح کیفیت بالا، در یک کیفیت متوسطی میخواستی کالا بیاری، آیا اون کیفیت متوسط محقق شده یا نشده. این رو آزمون عملا کمک میکنه و این ارزشش بسیار بسیار زیاده.
خیلی متشکرم آقای مهندس مجتبی مسعود، رئیس انجمن آزمایشگاه همکار استان آذربایجان شرقی، عضو هیئت رئیسه انجمن آزمایشگاه همکار کشور، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس مسعود سلام، وقتتون بخیر، روز جهانی استاندارد رو هم تبریک میگیم خدمتتون.
سلام علیکم، بندم به نوبه خودم این روز خدمت فعالان بخش خصوصی این حوزه، مدیران سازمان‌های دولتی و آزمایشگاه‌های همکار و مدیران آزمایشگاه‌ها و کارکنانشان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، حالا همراهتون خواهیم بود، خدمتتون میرسم. آقای دکتر هاشمی، ما در رابطه با آزمایشگاه‌ها صحبت کردیم، سازمان ملی استاندارد حالا یه مقدار صحبت کردیم. من می‌خوام سوالم رو از این زاویه بپرسم که ما برای ایجاد استاندارد کدام نهاد، نمیدونم مثلا من امروز اگر بخوام یه استاندارد ایجاد کنم میتونم بیام سازمان استاندارد بگم بخوام استاندارد ایجاد کنم، یا باید یه ضوابطی وجود داره بر اساس اون میتونیم این اتفاق رو پیش ببریم؟
هر سازمانی، نهادهای حاکمیتی که در قانون اشاره شده، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که باید مقررات فنی تدوین بکنن، یا بخش‌های خصوصی و مجموعه‌های تولیدی خدماتی، اگر پیشنهادی داشته باشن این پیشنهاد خودشون ارسال میکنن، در کمیته و کارگروهی بررسی میشه و نهایتاً در فرایند تدوین استاندارد ملی قرار میگیره و افراد متخصص مرتبط با اون حوزه دعوت میشن، در کمیته ها و تیسی های مرتبط قرار میگیرن و نهایتاً در یک بازه زمانی این تدوین استاندارد انجام.
این تیسی رو هم توضیح میدین؟ میخواستم اتفاقا بپرسم.
همین اختصار کمیته های فنی هست که در واقع ازش
به تناسب اون در واقع رده ها، مثلا اگر موضوع مواد غذایی است، مثلا
به تناسب هر استانداردی
تیسی خاص
با موضوعات مختلف کمیته های فنی شکل میگیرن. حالا اصطلاح رایجش TC هست که ازش است.
و افرادی که در این کمیته ها قرار میگیرن و در تدوین اون استاندارد ها کمک میکنن، افراد مرتبط تو این حوزه ها از نهادهای مختلف و حالا اون نفرات مرجع در واقع اون صنعت و صنف احتمالا خواهند.
دقیقا همین هست و جامعیت همه طیف ها در این کمیته ها دیده میشه که همه ابعاد دیده بشه، به تعبیر حقیقی این استاندارد شامل و جامعه باشه.
بله خیلی متشکرم. خب آقای مهندس مسعود، شما برامون بفرمایید که به حال ما حالا مذاکره و صحبت که می‌کردیم با همکاران شما از دغدغه‌های شاید حالا فعالین اقتصادی و موضوعاتی که با خود مجموعه آزمایشگاه‌ها داشتن، موضوع حالا هزینه‌ها رو فرمودن، اشاره کردن آقای مهندس محبوبی، توضیح دادن آقای دکتر مهبلی، شما هم خواهش می‌کنم بفرمایید که با توجه به الحاق در واقع استاندارد ما به موضوع آیلک و ایپک و همه این اتفاقات بین‌المللی که آورده های خوبی هم از نظر فنی هم از نظر اقتصادی برای فعالین ما اقتصادی ما خواهد داشت، شما بفرمایید که این اثرات رو چطور حالا در منطقه خودتون و در واقع ارزیابی هایی که میکنید، سر مراجعاتی که میشه دارید احساس میکنید؟
ممنون که این فرصت رو برای ما ایجاد شده. من هم سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون. ببینید، موضوعی که در مورد آزمایشگاه ها همکار هست، ما مشکل اساسیمون آزمایشگاه همکار، حالا من مشکل اساسی بگم، واقعیتش آزمایشگاه های همکار با ترفیع دولتی کار میکنن و مشکل اساسیشون همین ترفیع دولتیه. یعنی ما هزینه هامون با تورم بازاره، ولی ترفیعی که درآمدی که داریم از طریق ترفیع دولتیه که دستوری اعلام میشه. این مشکلی که آزمایشگاه های همکار از چندین سال از زمان تأسیس با این مشکل مواجهند و این موضوع حل نمیشه. انشالله در اولویت، حالا به عنوان حالا نماینده آزمایشگاه ها بگم، در اولویت کاریمون هست که این موضوع با کمک راهنمایی هایی که مرکز ملی تایید صلاحیت و توجیهات واقعی که سازمان میتونه انجام بده، ما بتونیم این موضوع حل بشه و مثل اتحادیه ها و انجمن های دیگه ترفیع ما به مطابق تورم جلو بره و آزمایشگاه ها بتونن ادامه فعالیت بدن و کارشون متوقف نشه.
درسته.
در مورد سوالتون که فرمودید مرکز ملی تایید صلاحیت، اینجا جا داره از رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت آقای دکتر هاشمی که مهمان جلسه هم هستند قدردانی بکنیم که این فرصت رو برای آزمایشگاه ها بعد از 3 دهه 4 دهه ایجاد کردن که آزمایشگاه های همکار گواهینامه آزمونی که میدن در بیش از 300 کشور معتبر باشه و این یک افتخار برای کشور و واقعا یک فرصت برای آزمایشگاه ها که بتونن هم فرصت کاریشون با این وضعیت بهتر بشه. یعنی این استاندارد مطابق استانداردهای ملی ما این استانداردهای بین المللی و بعضی موقع ها ترجمه شده، بعضی موقع ها تفسیر شده این استاندارد هاست و بعضی جاها هم بهینه شده استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی شده. به این خاطر استاندارد ایران در اکثر کشورهای عضو این مرکز تحت صلاحیت بین المللی معتبر خواهد بود.
یه سوال دارم آقای مهندس، سوالم اینه که الان با توجه به این قرار گرفتن عملا در واقع توی این اتحادیه ها آیلک و در واقع آیپک و اینا، میخوام سوال کنم که مراجعات به سمت شما هم تغییری کرده؟ یعنی این که از سمت فعالین اقتصادی برای این که بتونن کاراشون رو پیش ببرن؟
ببینین، یکی از واجبات صادرات و یا واردات آزمون محصوله. خب و به این خاطر مطمئنم این موضوع به تازگی مصوب شده و اعلام شده و مطمئنم هم فعالان اقتصادی هم خواهان این موضوع هستند، چون انجمن آزمایشگاه ها مجوزش رو از اتاق ایران اخذ کرده و تو اتاق ایران هم اولین حرف رو بازرگانان میزنند. به این خاطر خیلی جذابیتی خواهد داشت برای بازرگانان که مشکل گواهینامه آزمون تو داخل کشور حل بشه. یعنی دیگه به مقصد که محصول صادر میشه، اونها نتیجه آزمون آزمایشگاه های عضو آیلک یا ایلتک رو داشتن، که خدا رو شکر این مشکل حل خواهد شد با این وضعیت و فعالان اقتصادی ما بدون هیچ دغدغه‌ای میتونن هم صادرات انجام بدن هم وارداتشون رو انجام بدن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما، محبت کردین، از اینکه همراه ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب عالی و مهمان گرامیتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. آقای مهندس مشتبه مسعود، رئیس انجمن آزمایشگاه همکار استان آذربایجان شرقی و همچنین عضو هیئت رئیسه آزمایشگاه همکار. آقای دکتر هاشم، خدمت شما هستیم.
من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، چون هر دو مهمان
اشاره کردن به اون موضوعات در واقع حالا
ببینید، یکی آزمون اشاره کردن به تعرفه دستوری. من اینجا عرض بکنم تعرفه ها ناظر به نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ایران اعلام میشه انجام میشه و مبدأش هم شورای عالی استاندارد و کمیته که تعرفه ها رو مصوب میکنه. اینجوری نیست که دستوری باشه، ناظر به سازوکاری هست که بالاخره قانون تعریف کرده. دومی هم این که در یکی دو سال گذشته حقیقتا تعرفه ها در همان ابتدای سال با یک زمان کوتاهی بلافاصله اعلام میشده. این که مثلا بگیم با فاصله طولانی، الان اینجا آقای دکتر محب‌علی تشریف دارن، میتونن این رو یا تایید بکنن یا رد بکنن. الحمدلله توجه به بخش خصوصی به عنوان مجموعه های خدم و همکار سازمان ملی استاندارد تا جایی که قانون اجازه داده این اتفاق افتاده و این دغدغه در سازمان ملی استاندارد وجود داره.
چون یه نکته دیگه هم که داره دکتر هاشمی، از اون طرف به اصطلاح میز هم من سوال قبلی که از آقای دکتر محب‌علی پرسیدم همین بود دیگه، یعنی واقعا اون طرف هم یه دفعه سر همین اتفاقات و همین ارقام هم یه دفعه انتقاداتی وجود داره که این به هر حال هزینه‌ش اینه. چون میدونین یه بچه دیگه ای رو معمولا بازرگانا دارن، یه دفعه میبینید مثلا در یه حوزه ای یک محصولی رو دارن وارد میکنن، این محصول خودش 300 تا پارت نامبر داره، یعنی 300 تا در واقع شماره مدل و محصول داره، یه دفعه باید برای هر کدومش همین کار رو بکنه. بعد یه دفعه مواجه میشه با این که باید و این قانونه دیگه، باید این کار رو بکنه، وارد میشه، باید ارزیابی بشه، انطباق پیدا کنه، اصلا این هست، استاندارد هست نیست، و بالاخره وارد بشه. همین موضوع یه دفعه میبینید با یه هزینه گزافی فعال اقتصادی